Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve itrati tahirin. Allahümme salam. دوران امام صادق علیه السلام دوران خاصی است در میان ائمه و شرایط ویژه‌ای داره که این شرایط ویژه میشه گفت که برای بقیه ائمه حاصل نبوده. از جمله اینها مدت عمر حضرت که 65 سال عمر شریفشون بوده، دوران امامت ایشون که نزدیک 35 سال طول کشیده و خیلی از شرایط دیگه، یه امکان ویژه‌ایه که حالا عرض میکنم که این امکان ویژه از چه شرایطی و چرا شرایط خاصی برای حضرت وجود داشته و این شرایط چرا برای ماوراءی نبوده. و اینجا بحثی که امروز در نهایت میخواییم بهش برسیم، ببینیم که امام معصوم در این شرایط ویژه چه چیزی رو اولویت قرار میده و چه کار میکنه، چه بخشی از رسالت معصومین علیه السلام و رسالت دینی در این موقعیت ویژه طولانی عمیق با کیفیت که برای ماوراء ائمه وجود نداشته در اینجا ایفا میشه و هر جنبه ای که باشه نشون دهنده اهمیت اون مسئولیت و اون جنبه و اون بعد از رسالت انبیا و اولیا و معصومین علیهم السلام. حضرت علاوه بر این مشخصات ظاهری، یعنی عمر طولانیش زیاد نبوده، اما به تناسب دیگر معصومین که عموما عمرهای کوتاهی داشتن یا دوران خلافتی که یکی از دورانهای طولانی هست، علاوه بر اینها حضرت در شرایطی قرار داره که در میانه 14 معصوم. اولا معصومین اول مانند امیرالمؤمنین علی رغم شأن و جایگاهشون و اهمیتی که داشتن و اون بزرگی که قدر و مرتبه اونها داشته، به دلیل این که مردم زمانه ظرفیت تحمل علوم و مدیریت و اون چیزهایی که مورد نظر حضرت بوده رو نداشتن. دوران خلافت حضرت در همش به جنگ می‌زد، اون هم جنگ‌های عظیم، جنگ صفین. فقط همین آمارش رو که انسان نگاه میکنه تعجب میکنه، یک سال حدودا جنگ طول میکشه و 70,000 کشته. شما ببینید اصلا اون موقع کوفه چقدر جمعیت داشته، چقدر جمعیت مسلمان ها بوده که 70,000 کشته طبق روایات. و بعضی از مشخصات جنگ، مثلا در لیلة الحریر جنگ چنان آتش شعله بر میشه که روز که تموم میشه، که به طور طبیعی جنگ های قدیم با پایان روز تمام میشدن و فردا با روشنایی دوباره برقرار میشدن، این جنگ چنان شعله بر بوده که با شروع شب جنگ تموم نمیشه و تا صبح این زد و خورد ادامه داشت. و آمارهای دیگه‌ای که نشون دهنده مشکلات حضرت و در اون شرایط امکان اینکه حضرت از اون جنبه‌های معنوی، اون ارزش‌ها و اون چیزی که مورد نظرش برای جامعه بگه وجود نداشته. تنها کاری که حضرت کرده در نهج البلاغه چیزهایی رو بیان کرده که شاید بیشتر برای تاریخ، مثلا عهدنامه مالک اشتر. عهدنامه مالک اشتر یه نوعی از حکومت داری رو ارائه میکنه که نه تنها با حکومت ما که حکومت دینه هیچ ربطی نداره، بلکه با هیچ حکومتی در عالم هیچ ربطی نداره. یه اعتباریات و مسائلی که اصولا در جامعه به راحتی قابل پیاده شدن نیست و شاید هم دلیل اینکه حضرت حکومت رو نگه نمیداره همین جنبه هایی که بوده که مورد نظرشه، تا جایی که به حضرت میگن تو سیاست نداری، آدم متدینی هست، آدم خوبی هستی، اما سیاست نداری. و حضرت میگه که اگر اسلام دست من رو نبسته بود، اگر اون جنبه های دینی و ارزشی و اون اصول و ارزش هایی که مورد نظر من بود اونا رو نمیخواستم رعایت بکنم، من از همه شما با سیاست تر بودم و میدونستم چجوری حکومت رو نگاه کنم. تمام اقلای جامعه جمع میشن و میگن یه چند سباهی معاویه رو نگه دار تا بعدم هر کاری خواستی بکن. حضرت میفرماید که من نمیتونم اینطوری. در واقع تو اونجا به نظر میرسه که کاری که حضرت میکنه اینه که یه الگوی از یک حکومت صحیح رو ارائه میده، برای اینکه بعدها نگن که حکومت همینه، حکومت بیش از این نیست، حکومت هر حکومتی چه دینی چه غیر دینی هم باید همینطوری باشه. و این مشکلاتی که بعدها پیدا میشه تحت عنوان حکومت دینی و ادعای اینی که اشکالی نداره به عنوان مصلحت دین ما میتونیم به مصلحت نگهداری حکومت ما هر کاری میتونیم بکنیم، حضرت شاید این رو میخواد که منتفی کنه و نشون بده که همچین چیزی نمیشه به عنوان و مصلحت حکومت ما نمیتونیم کاری بکنیم. و همینطور بعدی ها و تا زمان شهادت امام حسین شرایط کلی جامعه به نوعی نبوده که اصولاً یک افرادی که نخبگان جامعه بودن و برترهای جامعه بودن اینا بتونن چیزی به جامعه تحویل بدن، نه امکان موفقیتی داشتن و نه امکان اینکه چیزی ارائه بدن و نمونه‌ای و الگویی داشته باشن. اون چیزی که امکان اونها داشت همین که فقط بیان اینها بود و نشون دادن اینها. و شاید مثلا اگر امام حسین از این طریق نمیخواست مخالفتش رو و به گونه ای دیگر بودن رو در مقابل اون حکومت رایج و شرایط رایج نشون بده، به هیچ صورت دیگه امکان ارائه نبود. اما در هر حال این سه امام اول که شرایطشون کاملا اینطوری بود و بعد از اون امام سجاد در یه دوران طولانی که امکان ارائه رسالتش رو داشت بیشتر برای یک زیربنای الهیاتی شاید نیرو و توانش رو جمع کرد، سعی کرد که در مجموعه حرکاتی که در جامعه داره و اون چیزی که انجام میده شبیه اون رفتاری که در اون مطالبی که در صحیفه سجادیه داشت زیربنایی از معرفت دینی رو در جامعه ارائه بده و اون چیزی که مفقود شده بود. یعنی در طول بعد از مثلا 60 سال از هجرت دیانت یک معنای حکومتی و رسمی پیدا کرده بود و تحت عنوان دین انگار که غیر از این که مثلا فرسونی که یه خلافتی باشه و نماز جمعه برن و از اونم خدمتون که مثلا رفتارهای رسمی که حکومتها طالبش بودن و یه تعدادی نقل حدیثی که بیشتر بر محتواهایی بود که این محتوا با مقام انسانی و ارزشهایی که فرد رو به فضیلت میرسوند هیچ تناسبی نداشت. بیشتر دین این شده بود و این غیر از صرفاً بحث حکومت بود. حکومت باطل مثل یزید و معاویه بخش کوچیکی از مشکل جهان اسلام بودن. بخش مهم این معضل این بود که اصولاً تحت عنوان دین محتوا و عمق و ارزش انسانی برای جامعه چندان شناخته شده نبود. بعد امام سجاد این بنیان رو در اساس درست کرد و اون کاری که کرد اینه که نشون داد که اون مثل اون چیزی که تو صحیفه سجادی هست، نشون داد که دین چیزی غیر از حکومت، غیر از رسمیت، غیر از آداب و رسوم، غیر از مناسک، غیر از نماز ظاهریه. اگر نماز شما محتوایی نداشته باشه، چیزی به عنوان دین وجود نداره. این کاری بود که امام سجاد بنیانش رو در یه حدی که بیشتر اونم شاید توی نخبگان جامعه بود، نه توی جمهور جامعه، توی مردم جامعه چندان این نمودی نداشت. این بنیان گذاشته شد. همونطوری که مثلا صحیفه سجادیه یه متنیه که وقتی مقدمش رو نگاه میکنین ببینین که اون راوی یحیی بن زید و کسانی که اونجا هستن اینا رو به شدت مواظبت میکنن که این متن دست بنی امیه نرسه و میترسن که اونها از اینا استفاده بکنن. با اینکه حالا بنی امیه مثلا یه حکومت جور از یه متن معنوی در ظاهر الان نسبت به الان ما بخوایم بسنجیم معنی نداره، چه نوع سوء استفاده‌ای میخواد بکنه. این نشون میده که تو اون موقع این یه حرکت اجتماعی بوده، یه حرکت فرهنگی بوده و این حرکت فرهنگی و محتوایی اونها دنبال این بودن که این رو دست بگیرن و به نوعی سررشته امور رو از دست کسانی که اینو میتونن ادامه بدن و از انحراف جلوگیری بکنن از دست اینا خارج کنن. مثل یه اعتبار مثلا دینی که الان هر کسی که مثلا مسئول یه چیزه خیلی علاقه داره این اعتبار دستش باشه، این با این اعتبار میتونه به نوعی تو جامعه برای خودش یک قدرتی درست کنه، یه ثروتی درست کنه، اعتباری درست کنه، طرفدارانی درست بکنه. اینه که تریبون دست کی باشه خیلی مهمه، تریبون دینی دست کی باشه. و اونها از طریق این صحیفه سجادیه ائمه امام سجاد و فرزندانش این کار رو شروع کردن که این تریبون جدیدی در مقابل تریبون‌های رسمی حکومت که اون دیانت رسمی رو ترویج می‌کرد، در مقابل اون یه تریبون جدیدی ساختن. این کاریه که تو صحیفه سجادیه شد. و بعدم امام باقر در دورانی که تا حدی دوران طولانی خیلی کوتاهی هم نبود، این بنیان رو یه مقدار توسعه داد، یعنی از بنیانهای معنوی فراتر رفت و به معارف دینی رسید، یه سری معارف دینی رو اضافه کرد تا بتونه در واقع این مسیر رو کامل بکنه. و تو این زمان که این بنیان شکل گرفته بود، امامت به امام صادق رسید. یعنی از این حیث این یه جایگاه ویژه‌ای بود، بنیان‌هایی ساخته شده بود. از اون ور مردم و مسلمان‌ها تا حدی ظرفیتی پیدا کردن که قبل از این نداشتن و اون تریبون‌های رسمی حکومتی و غیر حکومتی، تنها حکومتی هم نبود، مابقی هم همینطور، اینها اون علوم و مطالبی که میتونستن در اختیار جامعه قرار داده بودن، اینا تا حد زیادی این رو ارائه داده بودن، دستشون خالی بود و نیازمند کسی بودن که مطالب تازه‌ای ارائه بده. و همینطور بعد از این حضرت در واقع به تریبون دست حضرت رسید و این جایگاه ویژه برای اون حاصل شد. به اضافه این که حضرت یه امکان ویژه‌ای داشت در دوران انتهایی خلافت اموی و در دوران ابتدایی خلافت عباسی بود. یعنی دوران 35 سال این دوران حضرت دورانی بود که خلافت اموی به یک ضعفی دوران انحطاطشون داشتن طی می‌کردن و یه مدتی بعد هم نابود شدن و بعد از این نابودی هم یه مدتی جنگ و گریز اینها بود. خلافت عباسی اومد، عباسی هم تا بخواد قوی بشه و چیز بشه دوران طول کشید. این دورانی که یه مقدار فترت قدرت بود، قدرت چندان استحکامی نداشت، دوران خلافت امام صادق بود. از این حیث هم یک دوران ویژه‌ای بود. و شرایط دیگه‌ای که برای حضرت داشت، از جمله اینکه حوزه های علمی گسترده‌ای داشت که تمام بزرگان از فرق مختلف دینی در این حوزه ها شرکت میکردن و از امام صادق به عنوان استاد درس میبودن. یعنی از مثلا ابو حنیفه، مالک ابن انس، اینا دوتا از رهبران از فقهای بزرگ اهل سنت هستن و دو فرقه مهم اهل سنت به اینها مستنده. همینطور مثلا از تصوف بعضی از اقطاب صوفیه مثل سفیان ثوری و خیلی هم در واقع کسان دیگه‌ای که به حضرت توجه داشتن و رجوع می‌کردن به امام صادق. و در میان شیعه هم بزرگانی بودن، فرض کنید که مثل مثلا عنوان بصری که حالا بعدن شیعه میشه، فرض کنید مثل خانواده آل اعیون که زراره و بوهیر و تعدادی اینا بودن، اینا یه خانواده بودن که مثل یه حزب قدرتمند، مثل یک طایفه قدرتمندی بودن و خیلی هم افراد مختلفی داشتن، همه آدم های قوی بودن و چند نفر بودن با چند امام رو هم درک کردن که وسط این درک ائمه اینها میرسه به امام صادق و زراره که قوی ترین فردشون بوده زمان امام صادق بوده و بعد از امام صادق هم یک کمی ادامه پیدا میکرده. چهار تا از این برادرها زمان امام صادق فوت میکنن، بعضیشون قبل و بعضیشون بعد. و همینطور مثلا هشام ابن حکم که متکلم قدرتمندی بوده و همه میشناختنش که کسی نمیتونه با این درگیر بشه از حیث بحثی، از جوانیش مثلا از 17-18 سالگی شهرت اینو داشته و واهمه داشتن بزرگان از برخورد با این از اصحاب حضرت بود. همچنین مثلا مفضل یا ابو حمزه سومالی، ابو حمزه سومالی البته زمان امام سجاد امام باقر هم بوده ولی تا جزء بزرگان شیعه بوده و تا زمان امام صادق هم ادامه پیدا میکنه و کسای دیگه که حالا من اسمشون دیگه یادداشت نکردم الان تو ذهنم نیست. این طیف قدرتمند آدمهایی که در جلسات درس حضرت حاضر میشدن یا در جلسات بحثشون که بعضی از اینها درس نبودن، تو جلسه درس شیعه و سنی و صوفی و اینا، تو غیر اونها در برخوردها آدمهایی که اون موقع مشهور به ملحد بودن، یعنی به زبان امروز آتئیست بودن، مثل ابن ابل اوجا اصلاً اعلام شده و با صدای بلند تو مسجد اینا اعلام میکرد که من خدا رو قبول ندارم و بحث میکرد، گفتگو میکرد، جر و بحثاش طول میکشید، همین چیزی که الان ما بهشون میگیم آتئیست. وقت این طیف عظیم آدم‌هایی که زمان حضرت بودن، اینا همه در واقع جایگاه ویژه‌ای به امام صادق علیه السلام می‌داد که این جایگاه برای بقیه ائمه وجود نداشت. این جایگاه و این توان و این امکان برای حضرت بود و برای بقیه وجود نداشت. حالا می‌خوایم ببینیم که حضرت با این امکان خاص چی کرد. حضرت اولین چیزی که جلب توجه میکنه که از امام سجاد به این طرف هست و در بقیه ائمه بعد از امام سجاد به این طرف کاملا نمود داره اما در امام صادق از همه بیشتره، اینه که حضرت یک نوعی به صورتهای مشخص و مختلفی انگار که میخواد اعلام بکنه که من به دنبال سیاست و حکومت نیستم. این حتی از امام سجاد به این طرف هست، از امام تا سه امام اول اینا رسما برنامه سیاسی داشتن، برنامه قبضه حکومت داشتن، جنگ داشتن، چی داشتن، از امام سجاد این برمیگرده. اما تو امام صادق از همه روشن‌تر و واضح‌تر و به اوج خودش میرسه و مهمترین چیزی که در اینجا در زمان امام صادق رخ میده اینه که خلفای بنی امیه به دوران زوالشون نزدیک میشن و عده زیادی که در رأسش خراسانیان بودن، مردم خراسان، خراسان اون موقع که به مناطق مثل خراسان ما و افغانستان و تاجیکستان و خیلی جاهای دیگر در بر میگیره و جای قدرتمندی بوده و مسلمان‌های قدرتمندی داشته، جنگاوران قدرتمندی داشته، پول زیادی بوده، اعتبار زیادی داشته و اصولاً وزنه‌ای بوده که میتونسته حکومت رو سرنگون بکنه و یا هر حکومتی که اینا پشت سرش باشن رو برقرار بکنه. اینا خب در درجه اول میان سراغ اهل بیت، میان سراغ امام صادق، رسماً میان دنبال امام صادق و به دنبال این هستن که حضرت بپذیره. و اون موقع عباسی ها چه این جایگاه و اعتباری نداشتن که به تنهایی امکان قبضه حکومت رو داشته باشن و حتی مثلا شعارهاشون شعارهایی بود که بسیارشون مربوط به اهل بیت میشد، مثلا یا لسارات الحسین، خونخواه امام حسین خودشون میستن، یا الرضا من آل محمد، این واژه‌ای که جزء واژه شعارهای رسمی اونها بود. اینا رسما در واقع به نوعی بود که امکان اینکه اهل بیت حکومت رو تشکیل بدن و به خصوص امام صادق تو اون موقع قطعا بوده، برخلاف نگاه رایجی که به خصوص پیش از انقلاب ماها تبلیغ میکردیم که نه اینا مثلا دنبال حکومت بودن امکانش نبوده. نه، این خیلی روشن نشون میده که این امکان چون وجود داشته اینا از این فاصله گرفتن و رسما این دعوت رو پس زدن و هرچی هم که در واقع بعدها هم به شکل‌های مختلفی این نمونه هاش پیدا میشه، منتها اینجا نقطه اوجش. موارد دیگه هم دارن که بعد از اون زمان عباسی ها و اینها دعوت هایی از اونها میشه، بنی الحسن قیام میکنن، از اهل بیت میخوان بیان کمکشون کنن، خراسانی ها دوباره رجوع میکنن بعد از اینکه وضعیت عباسی ها و ظلم اونها مشخص میشه. اونجا هم همین جواب رد اهل بیت روشن و واضح و نقل شده و موثقه. اما این دوران از همه اوجش بیشتره و شرایطی وجود داره که این شرایط نشون میده که اینا خیلی روشن امام صادق علیه السلام سعی کرده که حکومت تشکیل نشه و به سمت حکومت نره و چیزی که در اختیارش میتونه قبضه بکنه یا دو دستی تقدیم میکنه به عباسی ها و این کاملا واضحه. الان تو اسناد تاریخی هیچ جای شبهه و تردیدی نیست. این ویژگی خاصی است که امام صادق تو این دوره در ارتباط با مسائل سیاسی داره که خاص حضرت. حالا اگر ما بخوایم که ببینیم که اصولا امام صادق چرا چه کار کرده و این کاری که این رد دعوتش برای چی بوده، بحثمون از همینجا اون بحث اصلیمون رو میتونیم شروع کنیم. اون چیزی که من میفهمم و اعتقاد منه اینه که امام صادق مهمترین کاری که در این دوره ویژه خودش میکنه اینه که سعی میکنه در مقابل دیانتهای رایج، که عرض میکنم دیانتهای رایج چه چیزهایی بودن، اون چیزهایی که به عنوان دین میشناختنش تو جامعه، حضرت یک دین جدیدی رو انگار میخواد ارائه بده که از لحاظ مردمان ناشناخته است و حضرت میخواد بگه که این دینی که شما میگین دین نیست، این ظاهر دینو داره، حکومت دینو داره، یا مثلا مناسک دینو داره، یا یه چیزای دیگه ای داره، اما حقیقت دینی اینه که من میگم. و البته امام صادق اینو شروع میکنه و بعد ائمه دیگه ادامه میدن. اولین مرحله ای که حضرت اینجا داره همین رد دعوت عباسیاست، رد حکومت. اینجا اولین دیوار رو بین خودش و آدم‌هایی که اون موقع به عنوان دین بودن، آدم‌های خوبی هم بودن، خیرخواه هم بودن، واقعا هم آمده بودن که حضرت رو به حکومت برسونن یا کسان دیگه، دیوار فکری و روحی رو بین خودش و اینها میکشه و در واقع میگه حکمت مهمتر از حکومته. دین با حکومت به جایی نمیرسه تا وقتی که این حکمت و این فرهنگ در توسط انسان‌ها پذیرفته نشده باشه، تا وقتی که تربیت آدم ها تربیت دینی نشده باشه، صرف اشغال یک حکومت، صرف تصدی یک حکومت، صرف اینکه ما حکومت رو گرفتیم، این هیچ ارزشی نداره. این اولین جایگاهی است که حضرت از خودش ارائه میده و بسیار واضح و روشنه. و خیلی ها هم که اون زمان شیعه بودن یا مثلا طرفدار اهل بیت بودن یا قدرتمند بودن مثل اهل خراسان، از این رفتار خیلی تعجب میکنن، خیلی تعجب میکنن. و تو روایات داره که گاهی بحث هایی که بین مدافعین حکومت اهل بیت و مثلا امام معصوم رخ میده، خیلی عجیبه که اینا چگونه در واقع با هم بحث میکنن، که الان وارد اون نمیشم دیگه، طولانی میشه. اما خیلی واضح اینه که این حضرت میگه که این حکومت نجات دهنده دین نمیتونه باشه. حالا شاید مثلا ما خودمون نسل ماها، بنده آقای حیدری که پیش از انقلاب درک کردیم، اون موقع خیلی نمیفهمیدیم یعنی چه، و تا خودمون تجربه نمی کردیم به این دقت که الان برای من روشنه، شاید واضح نبود. الان که خیلی به خوبی میفهمیم که چرا دین با حکومت به جایی نمیرسه و چرا سیاست و حکومت امر اول دین نباید باشه و چرا ما قبل از این که به دنبال حکومت باشیم به دنبال انسان باید باشیم و باطن انسان ها و حقیقت انسانی. و اینجا اون وقت بعدها اهل بیت عبارت های دیگه ای دارن، عبارت های خیلی سنگین تر. مثلا عبارتی که نمیدونم از کدام امامه، یادم رفت نگاه کنم راوی رو، مثل الامام مثل الکعبه یعطا ولا یعطی. مثل امام مثل چیه؟ مثل کعبه است، که کعبه رو به سمتش میدن، اون به سمت کسی نمیاد. منظور چیه؟ منظور اینه که امام هیچ وقت نمیره به زور مردم رو بگه میخوام ببرمتون بهشت. امام اینجا میشینه، اگه مردم آمدن سراغش یه باشه، اگه نیومدن مثل امیرالمومنین میشینه تو خونه. و این فضایی که فضاهایی که شبیه این هست، اون وقت روایاتی که هست، چیزهای مختلفی که هست، که بحثهای مختلفی است که حالا شاید توی سالهای گذشته همین مجلس آقای حیدری یا بعضیش رو تو جلسات دیگه من توضیح دادم که نگاه روایات به این امر چیه و امام برخوردش با جامعه چیه و چرا امام تا وقتی که مردم نیامدن خودش حرکتی به سمت قبضه قدرت و موقعیت نمیده. البته رسالتش رو انجام میده و در واقع طبیب دواره به طبه هست. طبیب دواره به طبه یعنی به طبه یعنی چی؟ یعنی کسی که مثل طبیبی که منتظر نمیشه که مریض سمتش بیاد، اگه ببینه که مریضی هستش خودش میره سراغش. اینو امام داره، اما جایی میره که این طبابت متقاضی داره، اگر نداشته باشه به زور نمیره. این درست عکس تصورات ما هست و عکس چیزایی است که خیلی از ما ها فکر میکنه. مثل الامام مثل الکعبه یعطا ولا یعطی. و وقت این در واقع اولین چیزی است که با قدرت رسمی حضرت پیدا میکنه و فاصله ای که میگیره و اعلام عمیق و رسمی و تاریخی و ماندگاری که میکنه. و اوج این اعلام، اعلام انگار امام صادقه، همش هم رفتاریه، هرچند که بعدها توی روایات ما به شکل‌های غیر مستقیمی به این ورود پیدا کردن، به شکل‌های متعدد و گوناگون و بسیار هم متفاوت. اما مشکل حضرت با اون جامعه و مردمانش صرفاً مشکل سیاسی و حکومتی نیست. این تصور کاملا باطله و بیش از اونی که مشکل سیاسی و حکومتی یا چیزی شبیه این باشه، مشکل حضرت با نگاهیه که جامعه نسبت به دین داره، دینی که در اون زمان در زمان حضرت میراث اسلام شده برای جامعه، یه دین مناسکی ظاهری قدرت مدار رسمیه. حضرت اینا همه رو میخواد نفی بکنه. وقت اینا چی برمیگرده؟ برمیگرده به اون مناظراتی که حضرت با شاگردای خودش داره که اینا بعداً تبدیل شدن به بزرگان مثلا اهل سنت، مثل ابو حنیفه، مثل مالک ابن انس، یا از اون بر مثلا مثل ابن ابی العوجا که ملحده، یا مثل سفیان ثوری که صوفیه، یا مثل هشام ابن حکم و اینها که اینا شیعه هستن. اینا تو گفتگوهای حضرت یک به یک این موضع حضرت در مقابل نگاه رایج جامعه یکی یکی نمود پیدا میکنه. به عنوان مثال در بحث هایی که حضرت با ابو حنیفه داره میکنه، دو مثلا بعد خیلی عجیب واضحه. یه بعدش که شاید حالا صرف ابو حنیفه نباشه، به کل اهل سنته، اینه که ظاهر قضیه چیزی که شاید شما هم شنیده باشین اینه که اهل سنت قیاس رو قائلن و قیاس یه چیز عقلیه دیگه. در ظاهر نگاه اونا انگار عقلی تره و نگاه اهل بیت، این چیزی که بخصوص الان تو ما زیاد ترویج میکنن، اینه که رو عقل نمیشه و ما صرفا باید اینا رو مثلا تبعیت بکنیم، تقلید بکنیم، کسی تقلید نکنه. خب توی حضرت در اینجا در مقام گفتگو معکوس اینه. اتفاقا اون دو تا چیز رو در مقابل هم قرار میده که یکیش مال اهل سنته و یکیش تعالیم اهل بیت، تعالیم امام صادق است. اون چیزی که اهل سنت میکنن تعقل دینیه، اما امام دین تعقلی میخواد. اینو با هم خیلی با هم متفاوته. تعقل دینی یعنی چی؟ اون مثلا اون قیاسی که اهل سنت دارن یا چیزایی که شبون دارن که الان اهل سنت فعلی هم دارن. یعنی شما ما اون کلیات و اون چیزی که در فضای کلی دینه، این رو باید چی بکنیم؟ این رو باید عقلمون بذاریم کنار، فقط تبعیت بکنیم. یا یعنی نماز بخون بخونیم، میگه روزه بگیر بگیریم، میگه چی؟ این کلیت دین گرفتنیه. بعد تو جزئیات اینه که حالا مثلا فلان موضوع فلان حکم چی گیر کردیم، اینجا به عقل مراجعه کنیم. یا یه جایی مثلا در اینه که جمع بین دو روایت، اینا به عقل مراجعه کنیم. اما حضرت نگاهش معکوس اینه. شما توحید مفضل رو مثلا نگاه بکنید، سر تا سر چیزهای عقلیه و متون دینی ما مملو از روایاتی که معکوس اینه. ولی میگه اصلا دین بدون عقل نمیشه و تمام حرکت دین برای اینه که تعلیم تعقلی بکنه و کسی اگر با عقل به سمت دین نره و این رو درک نکنه، این دینش ارزشی نداره. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و الکانو من قبل و لفی متن قرآن، که انبیا آمدن که اول تعلیم بدن. معلمن، معلم میشه بدون تعقل انسان. شما میرین سر کلاس ریاضی، سر کلاس ریاضی که میرین، اون پس اون قضیه فیثاغورس رو میگه، اون قضیه فیثاغورس رو که میگه، شما از حیث ذهنی باید خودتون متوجه بشین و درک بکنین. اما نه بگین که این معلمه، معلم اصلا تو با تقلید سازگار نیست، برخلاف این نگاهی که ما از دین داریم. توی مبانی دینی که هست، این کلیات و این اساس بدون تعقل امکان نداره. این مکتب اهل بیت برخلاف رایج، برخلاف این چیزی که الان ما به شدت رایج بین اون که معکوس این فکر میکنیم. وقت حضرت در مقابل اونها این قیاسی که تعقل در جزئیات و اتفاقا مانع میشه که نگاه کلان ما دینی در دین تعقلی بشه، این جزئیات رو از عقل برمی‌داره. یه شما شک بین یک و دو، اینکه نماز دو رکعته یه رکعته، این قابل تعقل نیست. اینو ایشون هر چقدر میخوای تقلید کن، اما مطلق نماز باید حل بشه. اگه حل نشده این نماز هرگز نمیتونه نماز بشه و معارف دین هم بدون تعقل نمیتونه به نتیجه برسه. این یک اینجا، این مثلا یکی از مواضعی که امام در امام صادق توی این موقعیت خاص و شرایط خاص که فقط هم برای حضرت رخ میده، بعدش دیگه همچین امکانی برای چنین مرزبندی وجود نداره. همینطور در بحث با ابو حنیفه، وقتی که صحبت احکام دین و نحوه رجوع ابو حنیفه به مسائل دینی میشه و نگاهی که دارن و اینو بحث میکنن، حضرت به ابو حنیفه میگه که تو از کجا اینا رو درک میکنی؟ چی این چیه؟ میگه من قرآن. ببین اینجا در ظاهرش اینه که اون رجوع به قرآن داره و این رجوع صرفا با مثلا شخص خودش بوده، بنابراین امام مخالفه. در صورتی که حضرت کلامی به اون در مقابل ابو حنیفه میگه که معناش اینه که دیانت یک چیز رسمی ظاهری قالبی نیست و یک محتواییه که انسان با حرکت روحی و درونی میتونه بهش برسه، با تعقل وجودی و با درکی که این درک از طریق توجه ذاتی برای انسان فراهم میشه و کسی که این کارو نداره دین نداره اصلا. دین اصلا نداره و کلمات تندی حضرت داره تو اینجا. یکی از کلماتش اینه که به ابو حنیفه میگه ما فهمت من القرآن حرف، تو از قرآن یه حرف هم نفهمیدی. و این چجوری میشه؟ مثلا این بی‌انصافی نیست؟ ابو حنیفه عالم بزرگه، یعنی یه دونه واو هم نفهمیده مثلا از توی قرآن. این وقتی که شما اینو با مبانی دیگه، با چیزهای دیگه که جمع میکنید، می‌بینید که تمام این مبنا داره در رد یک دیانت ظاهری غالبیه. دین نماز نیست، صرف نماز هیچ ارزشی نداره مگر اینکه در انسان یک فضیلتی ایجاد کنه و این فضیلت تو وجود و روح انسان پیش بره و اون رو تبدیل به یک آدم دیگه‌ای بکنه. غیر این هیچ دیانتی مفهوم نداره. و اون وقت اینجا مثلا دیگه من وارد نمونه ها و مصادیق فراوانی که حضرت ذکر میکنه یا در اهل بیت هست یا در مثلا آیات قرآن هست، در ادعیه هست، وارد نمیشم. اما این یکی از بزرگترین رسالت هاییست که امام صادق تو دوران حیات خودش تا حدی موفق میشه، هرچند که شیعه بعداً دوباره همین مشکلات برایش پیدا میشه و گرایش پیدا میکنه به دیانت مناسکی ظاهری غالبی شکلی قدرتمدار. اینا همه رو دوباره این مشکلات پیوسته توی شیعه هست. اما بنیانی رو میگذاره امام صادق که هر چمخ یک بار نخبگانی از جامعه مانند یک بازگشت، مانند یک نهضت فکری، این در مقابل این هژمونی که غالب بر فضای شیعه و سنی بیشتر و شیعه هم همینطور، از طریق این متون و نصوص دینی و از طریق این بنیانی که امام صادق و بعد ائمه دیگه گذاشتن، امکان مقابله و تقابل رو پیدا میکنه و میتوانن اینها در مقابل اینها یه حرف جدیدی بزنن که اگر اون بنیان در اساس نبود این انجام نمیشد. و باز هم توی اینجا حضرت یکی از چیزهایی که داره که شاید در درک این نگاهی که حضرت داره و توجهی که میکنه در موضع گیری که در مقابل ابن ابوالاوجا داره. خب ابن ابوالاوجا عرض کردم به واژه امروز آتئیست بوده رسما و اعلام می‌کرده، ملحد بودن. البته تو زمان ما ممکنه که خیلی طبیعی باشه، راحت باشه، تعداد زیادی آدم اینطوری باشن تو جامعه خودمون هم که کم نیست و این یه چیز خیلی طبیعیه. اما اون زمانی که اینطوری نبوده، اون زمان فضا یک نوعی بوده که اصولاً یه کسی که اینطوری بوده مثلا یه نگاه بیمار باش میکردن، یه نگاهی که اصلا مثلا دیوانه است. کسی که میاد این جرأت رو داشته که توی مثلا بیاد مسجد و نبی، مسجد پیامبر تو وسط مدینه و اعلام بکنه که مثلا دلائل اثبات خدا کافی نیست، یا قرآن تناقض داره، یا مثلا این موضعی در قرآن داریم به این دلیل غلطه در مقابل جمهور مسلمان ها یک موضع مخالفی بگیره، یه چیزی شبیه مثلا یه دیوونه بوده اینطوری تو نگاه عمومی اینطوری بوده. و خب طبیعتاً برخوردها تند بوده، رفتارها سنگین بوده و اینا. بعد حضرت تو اینجا برخوردهاش درست معکوس اینه و در حرکت معکوسی که با اینها داره کاملا متفاوته، طوری که اصحاب حضرت حتی کاملا ظرفیت تحمل این رفتارها رو ظاهرا نداشتن. تو قضایاش معروفه که مثلا توحید مفضل که توحید رو داره، توحید مفضل رو داره، تو مسجد پیامبر در مقابل ابن ابوالعوجا بلند میشه و یه بدوی را بهش میگه، ناسزا میگه و تندی باش میکنه. بعد ابن ابوالعوجا میگه که اگر حرف داری بیا بزن، اگرم از اصحاب جعفر ابن محمد صادق هستی خود اون با من اینطوری رفتار نمیکنه، اون خیلی رفتار معقول منطقی با من داره و حرفی من میزنم جواب منو میده، بارها من حرف زدم و تو اونجا میگه که فلان حرفو گفت، من پذیرفتم و تو چرا اینطوری میکنی؟ یعنی این رفتار یک نوع دیانت انسانگراست و هیچ توجیه دیگه در اون زمان نمیتونه داشته باشه. و حضرت با رفتار علنی خودش قطعا نمیخواد که مثلا ابن ابوالعوجا رو جذب بکنه، چون جذب نمیشه، جذب هم نشده تا آخر هم نمیشه و هیچ نوع رفتاری که در نهایت بتونه این فرد رو تغییر بده توش نیست. اما یه بنیانی میذاره. اون بنیان چیه؟ بنیان اینه که دیانت انسانگرا که از این انسانه و هر انسانی تو هر شرایطی جایگاه و ویژگی خاص خودشو داره و این با اعتقاد فرد این متزلزل نمیشه و این یه رفتار عجیب غریبی است که توی اون زمان سابقه نداشته. بعد توی اینها دیگه زمان خیلی نمونده، من یه اشاره به حدیث عنوان بصری بکنم. حدیث عنوان بصری خودش دوباره در یک اوج دیگه، یعنی حضرت در این حدیث عنوان بصری رفتاری داره که این رفتار کاملا با رفتارهای دیگه حضرت متفاوت و گوناگونه. به همین خاطر حدیث عنوان بصری رو بسیاری از مثلا علما و فقها ها نمیپذیرن و میگن مثلا این یک متنی داره که این متن با متون دیگه حدیثی ما ناسازگاره. از بزرگان اسم نمیارم، میگن این حدیث عنوان بصری، حدیث بی خود، بزنش کنار. در واقع دو رفتار، دو برخورد با حدیث عنوان بصری صورت میگیره. بعضی از اینها در کسانی هستند که مثل مرحوم آقای قاضی و علامه طباطبایی که این متن رو جز برترین متنها میدونن و بعضی دیگه هم درست میگن هیچ ارزشی نداره، وسط هم نداره، چون حدیث حدیث بی سندی هم هست، حدیث نیست که از فقط متنشه که عامل قضاوت انسانه که میپذیره یا نمیپذیره. وقت این حدیث خیلی چیز عجیبیه، یک مردیه به عنوان بصری که این رسماً جزو شاگردهای کسانی است که با پیش مالک ابن انس میره، جزو بزرگان اهل سنت، و یه باری بالاخره تمایل پیدا میکنه که بره پیش امام صادق و اول امام صادق یه نوعی انگار که راهش نمیده، و کنه اینطوری میخواد بگه که این نگاه با اون نگاه رایج قابل جمع نیست. حالا یه مقدم یه شرحی داره که تا چجوری میتونه برسه اینها. بعد وقت حضرت ابتدای شروع متن حدیثی از اینجاست که حضرت یک موضوعی رو زیر سوال میبره که اون موضوع در اون زمان رایج‌ترین، مهمترین و معتبرترین موضوع جامعه بوده به معنای علم آموزی. علم آموزی به یک معنای رایج، به معنای این که بریم پای درس بشینین حرف مثلا یاد بگیرین و چیزای شبیه این. و حضرت ابتداعا میگه که این علم نیست، علم از این راه حاصل نمیشه. بعد اون وقت اشاره میکنه به مفاهیمی که علم با یک نوع علمی است که در نفس انسان رخ میده و با عمل انسان حاصل میشه و با حقیقت عبودیت، نه عبودیت و حقیقت عبودیت، اینا با هم خیلی فرق داره. اینجا هم دوباره یک نوع مرزیه که بین خودش و نگاه رایج میکشه. نگاه رایج عبودیت همین چیزی که الان تو ما هم رایجه، یعنی که خدا بپرستین، حرفای خدا رو گوش بدین، امر و نهیش انجام بدین. تو اونجا در واقع حضرت کاملا از این فاصله میگیره و حقیقت عبودیت رو یه مفهومی میگیره که انگار که این عبودیت ظاهری یه باطنی داره که اون باطن حق عبودیته و متفاوت از این نگاه رایج. این حالا دیگه زمان نیست من توضیح بدم. بعد اون وقت بعدن چند تا توصیه به اون میکنه که این توصیه ها توصیه های عجیبیه. در سه موضوع برای عنوان توصیه داره، یکیش در ریاضت نفس، تمرین روحی. بعد تو این تمرین روحی عبارت های زیادی داره که این عبارت ها خیلی هم الان توی مثلا اینترنت اینو شما سرچ بکنین بسیار بهش پرداختن اینا، اما اون تفاوتی که با نگاه رایج داره هیچ وقت مورد توجه قرار نمیگیره. مثلا فرض بفرمایید که در زهد و ریاضت و نمیدونم در این تمرین های روحی اون چیزی که بیشتر توجه میشه اینه که انسان مثلا کمتر بخوره، کمتر هوای نفس داشته باشه، کم اینا فضای رایجی که ما میشنویم اینه تو خوراک مثلا. تو حضرت شروعش از یک جمله است که میفرماد که چیزی که اشتها داری نخور چون باعث حماقت آدم میشه. نه کم و زیاد رو ذکر میکنه حضرت، نه این که مثلا سعی بکن که مقدار رو کم بکنه. یه چیزی میگه که تو روایات دیگه هم هستش، تو اینجا خیلی صریح و روشنه، چیزی بخور که اشتها داری. ما خیلی موقع تو خیلی از این دستورات اخلاقی اصلا دستوری که میدن اینه که یه چیزی بخور که خیلی خوشت نیاد و هوای نفست مبارزه. حضرت یه کنده داره برعکس این میگه، میگه اون چیزی بخور که اشتها داری. اگر اشتها نداشته باشی، چیزی که اشتها نداری وقتی که میخوری این باعث حماقت انسان میشه، عقل انسان رو ضعیف میکنه. حالا دیگه من توضیح نمیدم که فرصت نیست. بعد یه سری توصیه های در علم میکنه. خوردن نه یعنی ببین شما یه چیزی میخورین، این چیزی که دارین میخورین یه ما هستش که روی مثلا نیاز میخورین، یه ما هستش که نه اصلا میخورید برای اینکه با خوشتون نمیاد، با هوای نفس مبارزه کنید. این در ظاهر برای ما چیز خیلی خوبیه دیگه. حضرت ظاهر عبارت حضرت معکوس اینه، میگه اون چیزی بخور که لذت داره در باید خوشت میاد و با طبع سازگاره، دوست داری بخوری. اگر غیر این بخوری این باعث ضعف عقلی انسان میشه. بعد یه سری چیزهایی در حلم، در صبر. توی صبر به عنوان بصری توصیه میکنه توصیه های مختلف داره. یکی از توصیه هاش که نشون دهنده اون نگاه متفاوته اینه که کسایی که به تو ایراد میگیرن، تهمت میزنن، بد و بیرا میگن به اینها، و الان نگاه رایج اینه، رایج خب بالاخره انسان باید تا یه حدی دفاع بکنه، مقابله بکنه، چیز بکنه. اصلا میگه به اینا بگو که اگر تو راست میگی خدا من رو ببخشه، اگرم دروغ داری میگه خدا تو رو ببخشه. حالا منهای این برخورد اخلاقی که حضرت در واقع این رو یک نوع برخورد اخلاقی میدونه، این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که حضرت داره به فرد، داره به عنوان وصفی تعلیم میده که تو جایی که در شدیدترین حمله مثل اتهام قرار میگیری مطمئن نباش که تو راست داری میگی، به جای این به واقعیت، به اون حقیقتی که در عالم هست به اون پناه ببر، بگو که اگر واقعا تو حرف تو درست خدا من رو ببخشه. یعنی این که خیلی موضعت هم وای نسا، و با اون هم در واقع طرف مقابل هم اگر داره، اگر فکر میکنی داره یه تهمتی میزنه، خیلی فکر نکن که این حتما داره دروغ میگه، میخواد منو فلان بکنه، قضاوت داشته باش. نه، بگو حالا شاید هم تو داری اشتباه میکنی، اگر تو هم اشتباه میکنی تو هم خیلی فرق ما نداری، خدا تو رو بخش. یعنی یک رو فضای دیگه است. بعد تو علم سه تا توصیه دیگه توی علم، این توصیه دیگه کنندم. اوج این توصیه که در علم داره این کلام حضرته: اهرب من الفتیا حربک من الاسد. از فتوا دادن، فتوا دادن، نظر دادن، و اینکه مثلا بگی اینه که من دارم میگم. حالا بیشتر فتوا رو تو مسائل دینی ما میدونیم، اما شاید فراتر میشه. از این فتوا دادن بترس و فرار کن، همونطوری که از حیوان درنده فرار میکنی. تو جایی بازگشتی بکنی به توی این، شما چی میگه فلش بک از این چیزا که میگه، برگردیم به جامعه ببینید که تو جامعه ما تقریبا هر آدمی، به خصوص ما طلبا، هر آدمی اولین کاری که میکنه یاد میگیره که فتوا بده، طوری که الان دیگه جوک‌های اینترنتی هم مملو از فتاوایی که ماها نقل کردیم، و به شکل‌های مختلفی هر کسی توی فضای دینی غیر دینی اهل نظر و نظرات محکمی میگه و سفت هم پاشوایی میسه. حضرت یک اساس رو ترک بکن. اصولا جایی که میتونی احتیاط بکنی حرف نزن، عملم نکن. جایی که میتونی دلیل نداره، ضرورتی نداره که یه اقدامی بکنی، ضرورتی نداره که حرفی یا عملی داشته باشی. و این حدیث عنوان بصری حدیث عجیبیه که اگر اینی که خیلی ها گفتن که این حدیث باید کنار بذاریم، اینها خود این نشون دهنده اینه که چقدر متفاوته از نگاه های رایج. بعضی از بزرگان، من امروز یه نگاهی میکنم نظراتشون رو، بزرگانی که مشهورم هستن و اسمشون بگم میشناسن، آدم های معتبر هستن، آدم های خوبی هستن، اما اینا میگن متن این حدیث با روایات اهل بیت همخوانی نداره، سند هم که اصلا نداره، سندش. و برعکس یه سری دیگه میگن متن اینقدر متن قویه که ارزش اینی داره که مرتب انسان بهش رجوع بکنه و تغییراتی رو تو خودش ایجاد بکنه. بله؟ بله دیگه، در ریاضت، حلم و علم. حلمش این بود که اگر کسی به تو تیکش، چیز دیگه هم داره، کسی به تو گفتش که مثلا تهمت زد، تو اگه راست میگی خدا منو ببخشه، اگه بد دروغ میگی تو رو ببخشه، و این هم در علم. بحث من تموم شد. اگر حالا من که خیلی اهل ذکر مصیبت نیستم، اگر چراغا رو خاموش کنیم یه دو کلمه بگیم و بحثمون رو تموم کنیم. چراغ خاموش میکنیم. امام صادق علیه السلام همون قدر که عمر طولانی و شرایط ویژه‌ای داشت و در موقعیت خاصی قرار داشت که این موقعیت برای دیگران هم نبود، از حیث مصیبت هم مصیبت‌های ویژه‌ای داشت. اولا جزو امامانی بود که نزدیکترین امام بود به دوران مظلومیت سخت ائمه که از امامان اول شروع میشد و تا امام سجاد و امام باقر هم ادامه داشت و تو این شرایط بدترین موقعیت ها و سختترین موقعیت ها برای حضرات پیدا شده بود و این رنج و سختی که اونها داشتن. همزمان اون چیزی که در زمان خلافت عباسی به سر اهل بیت پیدا شد، شروعش و شکل‌گیریش زمان امام صادق و امام صادق به دلیل اینکه اینها خیشان حضرت بودند، کسانی بودند که خیشان بودند، پسر عموهای حضرت بودند و ارتباطات نزدیک داشتند، اینا وقتی که به حکومت رسیدن رفتارشون با اهل بیت تغییر کرد و امام صادق اولین کسی بود که این شرایط رو داشت و اتفاقا با خلیفه از عباسی ها روبرو شده بود که این خلیفه مشهور بود، اسمش هم پیداست، منصور دمانیقی، و رفتارهای سخت و طاقت فرسایی داشت با حضرت و به کرات توهین های زیادی میکرد و گاهی ها مصمم بود که این توهین ها رو به صورتی انجام بده که به خیال خودش حضرت رو تحقیر بکنه. گاهی کسانی میفرستاد که برید و حضرت رو از دیوار برید بالا، حضرت رو بگیرید، در هر شرایطی هست بیارید. و این وضعیت امام صادق علیه السلام بود. مشکلات اون بسیار مشکلات ویژه‌ای بود به دلیل همین شرایطی که برای حضرت پیدا شد و بعضی از خیشان دیگر حضرت هم که اونها هم به قدرت نرسیدن، اونها هم رفتارهای سختی با حضرت داشتن و حضرت مجبور بود همینا رو تحمل بکنه به دلیل اینکه جامعه دینی چندان تحمل این شرایط رو نمیتونست، یعنی نمیتوانست بپذیره که اینها ظالمن. اینا تازه شروع کرده بودن و کسانی بودن که با داعیه حق اومده بودن و حضرت چیزایی میدید که جامعه نمیدید و نمیتونست صدای تظلم خودش رو بلند کنه اونطوری که ائمه قبلی و ائمه بعدی امکان بلند کردن این صدا رو داشتن. امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده که بتوانیم تابعین و پیروان خوبی برای این دیانت حقیقی باشیم و در امور دنیایی و معنوی خودمون موفق باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید سرتون رو درد بود.